أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل حالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. خطبه 155 رو میخوندیم، قرار شد در دو جلسه مطرح کنیم، این خطبه را امروز جلسه دوم است. خطاب این خطبه به مردم بصره بود به خاطر اون جنگ بصره، جنگ جمل که پیش آمد، اون فتنه‌ای که پیش آمد. اگر مردم اهل احتیاط بودند، اگر مردم نشانه‌های ایمان را می‌دانستند، اگر مردم دنبال امام معصومی باشند، این فتنه‌ها برایشون ضرری ندارد. امام اینها رو رهایی می‌دهد از این فتنه‌ها، چون فتنه ظلمت و مشتبهات و آشوبها در اوست، این سنخیتی با ایمان ندارد که روشنی و عمل صالح باونه. ولی عده‌ای به فتنه افتادند، در فتنه قرار گرفتند به همین دلایل که نه شاخصهای ایمان را می دونستند، نه احتیاط کردند، نه دنبال امام معصومشون را افتادند. ادامه بحث. قد شخصوا من مستقر الاجداد و سارو الى مسائر الغایات لکل دارن اهلها. خب حالا سخن در مورد اهل قبور است، اونها که مردند و مرگشون پایان دنیا و اول آخرتشون بود، مقداری که بگذرد دوران برزخشون هم تمام می شود. از اینجایی که درش قرار دارند از این قبر بیرون می آیند. قد شخصو من مستقر الاجداد، خارج می شوند از این قرارگاه قبرها. اجداد جمع جدس مثل اسباب و سبب، به معنی قبور است. از اون قرارگاه قبرشون خارج میشند و سارو الی مسائر الغایات و میشوند اون سیروریتی که در نهایت براشون مشخص شده. انسان یه تغییراتی در این دنیا پیدا میکند، بعد سنخیتی با جایگاه آخرتیش دارد. سیروریتی که در او ایجاد شد، تغییری که درش ایجاد شد، اگر خوبه و تغییر به خوبی پیدا کرده، خوب بهشتی می شود، دلا دوزخی. و سارو شدند و رفتند الی مسائر الغایات، به اون وضعیتی که در پایان براشون هست. لکل دارن اهلها، هر خانه‌ای اهل خودشو دارد. بهشت هم یک عده‌ای دارد که واقعا اهل همونجا هستند، دوزخ هم همینطور. ما میدونیم که بهشتیان و دوزخیان همشون ابدی نیستند، در هر صورت یه مقداری که مجازات ببینند، پاک بشند، برمیگردند و بهشتی میشند. حتی افرادی داریم در بهشت اسمشون جهنمیون است، مدتی در جهنم بودند بعد منتقل به بهشت شدند. اما اینجا حضرت میفرماید این اینایی که اهلش هستند، بهشتیاشون همیشگی، دوزخیاشون هم همیشگی خواهند بود. پس این کل بهشت و جهنم رو نمیخواد بگه، اشاره به اون جنایتکارهایی که در جنگ جمل هر کار خواستن کردند، اونا خلاصی ندارن از دوزخ. لکل دارن اهلها، هر داری منزلی اهل خودش را دارد. بهشتیان بهشتیان را دارد، دوزخ هم دوزخیان را. لا یستبدلون بها، ولا یونغلون انها، بهشتی ها که تبدیل نمی کنن اون دار را، اونها حاضر نیستن عوض کنن، میگن جامون خوبه. جهنمی ها هم دلشون میخواد برن، ولی لا یونغلون انها، منتقل نمیشن از دوزخ. این یک اشاره دارد به اون سران فتنه در جنگ جمل که اینها از دوزخ خلاصی ندارند. و این الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لخلقان من خلق الله بل من خلق الله سبحانه. امر بالمعروف و نهی عن المنکر که اگر شما می داشتید این کفار به شما غلبه نمی کردند. در نهج البلاغه دارد امر بالمعروف و نهی عن المنکر رو ساده نگیرید. و الا یولی علیکم اشراركم، هر که بدتر از رئیس می شود. حضرت مشاره به همین دارد، اگه شما امر بالمعروف و نهی عن منکر رو رعایت می کردید، اجرا می کردید، جایی برای خونریز ها و قاتل ها و دزد ها نمی موند که اونها بخوان رئیس بشند. امر بالمعروف و نهی عن منکر لخلقان من خلق الله، دو خلق خداییست به دو معنا. یک معنیش اینه که یک خلق و خوی خداپسند است که این اسنادش مجازی است، خلق مردم است ولی خداپسند است، مجازم یه خلق الله است. یکی دیگر این که کاری وقتی زیاد تکرار بشه در انسان عادت میشه. اصلا کار خدا هم رو معروف نظم منکره مکرر همینه. پیغمبران آمدن که خوبی ها رو بگند، بدی ها رو هم بگند و مردم رو به راه راست هدایت کنند. اوصیا اولیا آمدن به همین دلیل است. و حتی در جامعه اونایی که خلاف و خطا میکنند نتیجه کارشون رو میبینند. این هم یک جور بازدارندگی دارد. کار خدا هستن همینه که همش معروف اجرا بشه و منکر جلوش گرفته بشه. به همین دلیل انسانهای فاسد تا آخر نمیتونن برن، خودشون به هم میریزند. منهج گردش روزگار بر منهج عدله. امر معروف و نهی از منکر دو خلق الهی است. چرا این بحث مطرح میشود اینجا؟ بخاطر این که همین امر معروف و نهی از منکر اگر باشد لا یولی علیکم اشراركم، دیگه بعدها که شرورها که نمیان مسئولیت بگیرن. و اینهما لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. امر به معروف و نهی از منکر مرگ را نزدیک نمی کند و روزی را کم نمی کند. مردم نگران این هستند که اگر امر معروف یا نهی از منکر بکنند روزشون از بین می رود، کم می شود، رزاق خداست دست اونها نیست، یا مرگشون سر میرسد. نه اینجوری نیست، مرگ هم زمان خودشه دارد. البته این رو داشته باشیم که روایاتی هم دارد که شما به سلاطین امر معروف نهی از منکر نکنید. امر معروف نهی از منکر طبق فقه و مراجع گفتن شرایطی دارد. در روایت داره طرف سلطان شمشیر دارد، امر معروف نهی از منکرش نکن. چرا؟ خب اولا اثر ندارد، دوما ضرر برای خودت دارد. باید یک کار دیگه ای کرد. مؤمنون و جاهدون فی دولت الباطل به تقیه، در دولت باطل مؤمن جهادش با تقیه است. تقیه هم ده ببنی که هیچ کار نکند، سپردار کار بکند. اینجوریه، ضرب ناپذیر کار بکند. روش های مبارزه کم هزینه هست، از اونها استفاده کند. غرض این نیست در اولین اقدام آمر به معروف و نهی از منکر از بین برود، که غرض ایجاد تغییر و تحول است. در دولت باطل ظرافت کار بیشتر می شود. امام صادق فرمود انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم. یا مؤمن رو امر معروف نهی از منکر بکنید که پند پذیر است، یا جاهل را که دنبال آموختن است و چیز یاد میگیرد. اما صاحب و صوت او سه فلا، شمشیر و شلاق به دست نه، به اونها امر معروف نهی از منکر نکنید. در جای دیگر دارد اگر شما متعرض بشید آسیب ببینید اجری ندارد و صبرم خدا بهتون نمیده، برید کار رو حساب شده تر انجام بدید قبل از این که اونها مسلط بشن. خب روش فرق میکند، هم به مرد نظم که علنی هم باشد به اونها میدون نمیده که پاشون رو سیف کنند، ولی بعد که پاشون سیف شد روش هایی در نهج البلاغه داریم که مبارزه های کم هزینه است، از اون روش ها باید استفاده کرد. و علیکم به کتاب الله فانه الحبل المتین و نور المبین، توصیه میکنم به شما قرآن را. حبل المتین از قرآن یک ریسمان محکمی است که شما میتونید باش بالا بیاید. ما در اعماق جهالت ها و هواهای نفسانی هستیم، بالا آمدن از این چاه ها تنابی محکم لازم دارد. قرآن میتونه اون تناب باشد. و نور المبین، نور کاملا واضح کننده است قرآن، شفاف کاراش، عقل انسان زیاد میکنند، راه رو به انسان نشان میدهد. و شفا و نافع، شفا مفید و پرمنفعتی است قرآن، مریضی های شخصیتی روحی رو درمان میکند. و ری و ناقه، آب خوردنی است قرآن که سیرابگر است و سیراب کننده است. هر جا بریم تشنگیمون برطرف نمیشود، هر جا بریم مشکلات روحیمون درست نمیشود. اون تشنگی روحی دواش در قرآن است. انسان با قرآن معنوس باشه، بله احساس سیرابی میکند، احساس میکند بیماری های شخصیتش درست شد. پس قرآن برای همینه که ما رو آرام کند، مشکلاتمون رو حل بکند. و عصمت للمتمسک و نجات للمتعلق، کسی که متمسک به قرآن بشه حفاظت میشود. اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قرآن که بخوانید بین شما و بی ایمان ها یک حجابی قرار میگیرد، این حجاب ناپیداست، طرف حجاب را نمیبیند ولی نمیتواند متعرض شما بشود، یک حفاظت نامرئی شما دارید. الاسمت للمتمسک، قرآن حفاظت است برای کسی که تمسک به قرآن بکند. و نجات للمتعلق، کسی که خودشو وابسته به قرآن بکند، تعلقات قرآنی داشته باشد، این نجات پیدا میکنه. دلمون رو به قرآن گره بزنیم، این اهل نجاته. لا یعوجو فیقام و لا یزیغو فیستعتب. بعضی چیزی ها کج هست، نیزهی کج شما میخوای هدف بزنیم، میگن اول نیزه رو راستش کنید معدن هدف گیری کن. بعضی وقتا هم انسان اصلا منحرف داره هدف گیری میکند، میگن آقا انحرافتون رو درست کنید. بنابراین یا کمان نیزه و کمان اشکال دارد که هدف نمی کند، یا دید خطا دارد، میگن آقا تنظیم بکنید دیدتون رو. ولی قرآن نه، هدفش مشخص، ابزارش مشخص، همش راستی و درستی و استحکام و استقامت، به هدف میخورد تیرتون. طبق قرآن عمل بکنید همش صداقت است و به هدف رسیدن است و همش اعتدال و راستی است. نای اوج فیقام، قرآن که کج نیست که بعد بخوان راستش کنند. ولای یزیق فیستعتب، منحرف هم نیست که بخوان برگشت بهش بزنن. ما خودمونو باید برگشت بزنیم، ما باید ما درست کار باشیم. انسان هایی که فرد و حرف قبلشونه پس میگیرن، اینا قرآنی نیستند. انسان هایی که باید به دلیل ضعف شخصیتی کجی خودشون به هدف نمیرسن، اینا قرآنی نیستند. ولا تخلقه کثرت و رد و ولوج و سم، کهنه نمی کند قرآن را زیادی تکرارش. قرآن یک ویژگی دارد، اون که نخونده که نخونده، هیچ عادت دارد قرآن نخواند، اما اون که میخواند هر چه میگذرد علاقش به قرآن بیشتر میشود، خستگی ندارد اصلا. این از معجزات است. لا تخلقه کهنه نمی کند قرآن را کثرت تکرار و بلوج و سم و ورود به گوش، نه شنیدن زیادش آدم خسته میکند، نخوندن زیادش، این از ویژگی‌های قرآن است. دلیلش هم این است که همیشه انسان در پیشرفت است. قرآنی که امروز می‌خوانیم با قرآن دیروز فرق می‌کند، همان نیست که داریم می‌خوانیم، یه مقدار جلوتر رفتیم. این پیشرفت موجب میشه انسان خستگی نداشته باشد. و در مورد نماز هم همین را بزرگان میگویند که نماز بعدی با نماز قبلی نباید برابر باشد، یک گام باید شما جلوتر رفته باشید، چون ارتباط با قرآن شنیدنش و خوندنش پیشرفته، مثلا خستگی ندارد، یک مرحله دیگر است، اصلا تکرار نیست. من قال بهی صدق و من عمل بهی سبق، آن که طبق قرآن سخن بگوید این واقعیت و صداقت را میگوید. کاری که قرآنی، گفتاری که مبناش قرآنی باشد، این واقعیت و صداقت است. و من عمل بهی سبق، کسی هم که به قرآن عمل کند سبقت میگیرد، از همه جلوتر است. صداقت و پیشرفت از ویژگی‌های این قرآن است. و خلاصه این که این آقایانی که در این فتنه قرار گرفتن دوزخی همیشگی هستن، اون رو اساشون اینا دوزخی همیشگی هستن. اگر اینها قرآن شناس بودند، به قرآن عمل میکردند، اینجوری نمیشد. اگر شما هم امر معروف و نهی منکر میکردید، اینا نمیتونستن بیان. پس برای این که جلوه فتنه را بگیریم، باید معیارهای علوی، مبانی قرآنی مطرح باشد، شفافیت و کمال و عمل صالح و اینها که باشد فتنه دچار نمیشه. امر معروف در از منکر بکنند. راه‌های زیادی است که مردم در فتنه قرار نگیرند. و قام الیه رجل، اینجا بود که یک مردی برخاست و به سوی حضرت چند گام رفت و گفت یا امیر المؤمنین اخبرنا عن الفتنه، ای امیر المؤمنان، از همین فتنه ای که شما بحثش را دارید، الف لامش اهل ذکریست، همین فتنه ای که الان بحثش هست که جریان جنگ زمر باشد، خبر بدهید به ما. چه سؤالی دارید؟ سؤال ما این است که شما به ما خبر بدید. هل سألت رسول الله صلوات الله علیه و آله عنها، آیا از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله از این فتنه پرسیده اید؟ بحثی داشتی با حضرت رسول که جنگ جملی پیش می آید، با تو می جنگن بعدن، چه موضوع مسئله و چه حکم مسئله؟ خب اونایی که می جنگن چه حکمی دارند؟ فقال علیه السلام، حالا جواب این شخص رو از هر دو جهت حضرت می داد که بله، هم موضوع مسئله هم حکم مسئله بین ما و حضرت رسول رد بدل شده است، هم آیه ای داریم که اون آیه با توضیحات حضرت رسول هم اشاره به ما داشت، پس مسئله واضح شده است. اما که ما پرسیدیم رد و بدل شد سخنان با حضرت رسول؟ فقال علیه السلام، حضرت اینجوری پاسخ دادند، انه لما انزل الله سبحانه قوله، خدای عزیز وقتی این آیه را نازل کرد که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، چه فکر کردن مردم، رهایشان میکنیم، فقط بگوین ایمان آوردی، یک آمنا بگن دیگه رشدی میشن، رها میشن، نخیر، و هم لا یفتنون، آیا امتحان نمیشن؟ با فتنه ها امتحان نمیشن؟ امتحانات سختی ندارن؟ این آیه نازل شد. علم جان الفتنه لا تنزلو بنا، من فهمیدم که فتنه نازل نمی شود به ما و رسول الله بین ادخلنا، تا وقتی رسول خدا صلوات الله علیه در میان ما هست فتنه نمی آید. خب این چه ربطی به این آیه دارد؟ البته یک آیه دیگر داریم که صریح است که ای پیغمبر، تا تو در میان مردم باشی عذاب نیست. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله و معذبهم و هم یستغفرون، تا که تو در میان مردم باشی ای پیغمبر و تا استغفار کنند عذاب و بلا نیست. ابن ابی الحدید میگه این فهم رو از این آیه فهمیده که تا تو و استغفار باشه پیغمبر باشه در بین مردم، یا استغفار باشه عذاب نیست. رضا میگه من فهمیدم که فتنه نازل نمیشه تا پیغمبر هست. اولا این آیه به اون ربطی ندارد، یه آیه دیگری است، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بالله وهم لا یفتنون. اصلا آیهش آیه دیگری است و بحث عذاب نیست، بحث چیه؟ فتنه است. از کجاش فهمیده شده؟ چون صحبت های رد و بدل شد بعد از این آیه، از اونجا معلوم شده. این آیه که آمد ما فهمیدیم که رسول خدا تا در بین ماست فتنه نخواهد بود. خب اما جریان روایات زیادی داریم در ذیل همین آیه که بعضنشو مطرح میکنیم. خب یک روزی حضرت رسول صلی الله علیه عمار را خواست، گفت عمار بعد از من اختلافاتی پیش می آید، یک مقدار آرامش هست، بعدش اختلافاتی که شمشیر در میان می آید، اگر اون وضعیت شد فعلیکه به ها در اصل ان یمینی، شما به همین علی متوسل توصیه میکنم، شما رو شما با علی باشید، راهتون رو مشخص کنید. فین سلک الناس کلهم وادیا فسلک وادی علی، هر کی ممکنه به یک بیابانی برود ولی تو دنبال علی برو در وضعیتی که پیش میاد. یا عمار ابن علی لا یردک عن خدا، عمار بدون علی تو رو تو هدایت میبرد. یا عمار طاعت علی طاعتی، طاعتی طاعت الله، از علی اطاعت کنی، از من و خدا اطاعت کرده. این رو به عمار گفتن و به خود حضرت علی علیه السلام گفتن، که وقتی به عمار گفتن که همی آیه آمد، وقتی آیه آمد که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، به عمار این رو گفتن شما دنبال علی برید وقتی که دیدید فتنه پیش آمد. جریان دیگر، رسول گرامی اسلام شبی در مسجد بود، صبح علی علیه السلام را که دید گفت که یا علی. علی هم گفتن لبیک، چه میگوید؟ فرمودن علی جان بیا. گفتن من دیشب هزار حاجت از خدا خواستم، همه اش رو خدا اجابت کرد، یکی را خواستم نشد. اون یکی این بود که همه مردم علی را قبول کنند، خداوند قبول نکرد. آیا آمد الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، قبول نکرد. آیا آمد که مردم باید امتحان پس بدهند. پس بنابری این توضیحاتی که در ذیل این آیه آمده است و روایاتی که آمده واضح میکند که مقصود همین آیه است. وقتی این آیه آمد حضرت من فهمیدم که تا رسول خدا هست فتنه نمی آید. فقط یا رسول الله، گفتم یه رسول خدا، پس این زمانش اون موقع بود. سوال طرف این بود این فتنه را شما از حضرت رسول پرسیده اید، حکمش را، موضوعش را؟ فرمود بله، اون زمان که اون آیه آمد پرسیدیم. گفتم یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله تعالى بها، گفتم ای رسول خدا این فتنه ای که خدا خبر داده است به شما چیست؟ فقال یا علی ان امتی سیفتنون بعدی، فرمودن علی امت من بعد از من به فتنه دچار می شوند. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد، گفتم ای رسول خدا مگر در جنگ احد به من نگفتی هین استشهد من استشهد من المسلمین، وقتی عده از مسلمین شهید شدند و هی زد عن شهاده ولی دور شد از من شهادت، این خیلی نزدیش بود یه جنگ تمام شد دیدم شهید نشدم، زخم های زیادی برداشت از جنگ احد. فش بله فشق ذالک علی، این که شهادت از من دور شد خیلی بر من سنگین آمد. گفتم شما که گفتید من شهید میشم چی شد؟ فقل تلی ابشر فان الشهادت من ورائک، بعد اون در زمان جنگ احد شما گفتید بشارت، شهادت از پشت سر می آید، که همینطور هم بود که از پشت سر ابن ملجم به علی علیه السلام ضربه زد. فقال لی ان ذلک لا کذلک، علی علیه مشتاق شهادت است، از سخنانش در نهج البلاغه معلوم است که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من طفله به سطح امه، انس علی به مرگ بیشتر است از انس یک بچه به پستان مادر. رشد بچه به همون شیر است که میخورد. رشد علی به این مبارزاتشه. فقال لی ان ذالک لک ذالک، حضرت رسول فرمودن این مسئله همچنین است، این که گفتم شهید میشوی حتما میشوی. فکیفه صبرک اذن، بنابراین صبر تو چطور است وقتی بس شهادت بیاد؟ صبرت چطور است؟ فقلت یا رسول الله، گفتم ای رسول خدا، لیس هذا من مواطن صبر، این جز موارد صبر نیست. صبر چیزیست که برای انسان سخت باشد، انسان مقاومت کنه سخت باشد. مبارزه و جهاد برای علی سخت نیست. حضرت که میگوید ان اکرم الموت القتل والذی نفس ابن ابی طالب بیده، بهترین مرگ قتل است. قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، لالف ضربه به سیف احون علیه من میت الافراش، هزار بار مرا با شمشیر بزنن آسانتر است، من در معصیت خدا روی فرش بمیرم. اون بله. گفتم این جای صبر نیست، ولیکن من مواطن البشرا و شکر، از جایهای بشارت و شکر است. و قال یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم، و فرمودن ای علی مردم مورد فتنه قرار میگیرن با مالهاشون، خود مال تهدید میشن، آقا مالتون رو میگیریم دست از کار برمیدارن، یا تطمیع مالیشان میکنند. معاویه گفت اونقدر پول بریزم که دنیای من ترجیح داده بشه بر آخرت علی، و یاران علی رو جذبش میکنم. ای علی مردم با اموالشون مورد فتنه قرار میگیرن. اموال همیشه مورد فتنه بوده، شیطان بازی میداده انسان رو با اموال، اما در این مسئله که پیش میاد بیشتر ادهی تهدیده به تزیه اموالشون میشن و مصادره اموال، ادهی باز بهشون پولای مفت میدهند، اینجا وضعیت سنگین تر است. ابن عباس میگه اول درهم دیناری که زده شد، ابلیس به آن نگاهی کرد، به چشمانش گذاشت، به سینش اسبانید و فریادی زد، گفت شما قرة العین من هستی، چشم از شما نمیتوانم بردارم، نگاه که میکنم چشمم قرار دارد دیگه، یک سره به شما نگاه میکنم. چقدر خوب شد. میگفتم مردم بت بپرستن نمیپرستیدن، حالا رفتن بت پرستن راحت شد. یا علی ان القوم سیفتنون به اموال، با اموال مردم فتنه دچار میشن. و یمنون بدینهم علی ربهم، و دینداریشون هم منت بر خدایشان دارند، یک چیز طلبکارن که حالا دیندار هستن. و یتمنون رحمته و یمنون سطوته، تمنی رحمت الهی دارن و احساس امنیت از بلا و عذاب الهی دارن، در صورت که رفتارشون رفتار بلاخیز است. و یستهلون حرامه به شبهات الکاذبه، حرام را با شبهات دروغین حلال می دانند. و لهواء السایه، با هواهای غافلگیر کننده این حرام ها رو حلال حساب می کنند. فیستهلون الخمر بالنبیذ، خمر را حلال میدانند. چطور حلال میدانند؟ میگن این که خمر نیست، این نبیذ است. خمر از انگور ساخته میشود و نبیذ از خرما. میگن این شراب را ما از خرما درست کرده ایم، اسمش رو خمر نگذاریم، حلال است. یک بهانه دنبال میگردن که این سخن را بگویند. به صورت خیلی واضح حضرت این امر توضیح داد. یه وقت گفت فرمودن ان من العنب خمرا، ان من الزبیب خمرا، ان من التمر خمرا، ان من الشعیر خمرا، بدانید از انگور و خرما و کشمش و جو میشه خمر ساخت. الا ایها الناس انهاکم ان کل مسکر، مردم بهتون بگم هر مسکری ممنوع است. این صراحت دارن میکنن، نه این خم نیست، این اسمش چیز دیگرست، این ما از خرما گرفتیم. کسانی که توجیه کنند و حرام انجام بدن وضعشون بدتر است. این روایت رو ببینید، امام صادق فرمود من شرب النبیذ، دو دو نفر هستن هر دوشون شراب خرما خوردن و نوشیدن، یکی همیشه جهنمی می شود، دیگری مدتی حساب می کند. اون که همیشه جهنمی می شود دلیلش اینه که میگه این حلال است، این خمر نیست، این نبید است. اما این دیگری میگه حالا حرامی مرتکب شده، مجازات اون که حلال میدانه سخت‌تر است. من شرب النبید علا انه حلال، امام صادق فرمودن اون که شراب خرما بنوشد بگوید که حلال است، نظرش این باشد. اینجا بعد خل دفع نار در آتش همیشه هست، اما من شرب او علا انه حرام، اما یکی مینوشد میگه حرام است، من نمیگم حلال است. عذب فنار، اون عذاب میشود در دوزخ، ولی اون ابدیست. و از سرحته بالهدیه، خب به اندک چیز حرام را حلال میگنن، سوت مال حرام را میگن هدیه است، قاضی براش اموالی برن این رشوه است، میگه هدیه است، ولی فلان مسئول هدیه به حساب بهشون بگه حالا رشوه میدن، بعد میگه هدیه است. در منشو بلاغه است که تارقون طلقنا به ملفوفتن، یه وقتی در خانه ما را زدن مجونی طرف آورد شنه تو حالم به هم خورد، گفتم این چیه اصلتون هادا هم زکات، مگه بر قوم خیش شما هستم یا زکات در من آوردید، فدالک محرمون علینا. که بعد میگه نه این هدیه است، بعد میفرمد چی قاطی کردید این حرفا رو میگید، ان دین الله اتیتنید تخته انی، از کانال دین خدا والد شده سر من کلاه بذاری. ول زمانی میرسد سهد این اموال حرام رسمشو میذارن هدیه. با یک علیه السلام اینجوری بود رفتارش، یه وقت یک نفری برای عمر یک ران گوسفند آورد و هم قبول کرد. فردا یه پرونده نزد عمر آمد، پرونده شکایتی بود، وقتی نگاه کرد دید که یکی از این دو طرف پرونده همان است که برای او ران گوسفند آورده، داش حکم میداد. او ای تاریخ میگفت که عمر همان گونه که قصاب ران گوسفند را جدا میکند حق حقدار را جدا کن. بعد عمرم دازد مردم که یکی جوری داره میگه، چون دیشب یک ران گوسفند برای من آورده، از این به بعد بگم قاضی ها خلاصه نگیرن از این تو چیزا، مسئولی نیش کدوم شد نباید بگیرن. حضرت همون هدیه که مسئول بگیرد دزدیست، غلول است. و ربا بل بیل، ربا رو حلال میدونم، بگه که بی از این کشکال ندارد، یک پرونده سوری تو بانک درست میکنه، خرید فروش های سوری درست میکنه با فاکتور سازی، این بی از آقا، این ربا نیست. چه دونه رو مطرح میکنه؟ بس بس فتنه است. وقتی که مسئولین هدیه میگیرن، وقتی اقتصاد ربوی است، وقتی که جامعه شراب خورست و بیعقل، اینها زمین سازی میشه برای آمدن اشراف، اینها فضا سازی میکنه برای فتنه. قلت یا رسول الله، گفتم ای رسول خدا، فبه ای المنازل انزل هم انددالک، من چه منزلتی رو برای اینا تشبیه بیارم؟ جالبه، اینایی که با علی علیه السلام جنگیدند طبق مدارکی که ما شیعه ها داریم اینا کافرند. این روایت رو ببینید، محاربو علیین علیه السلام کفره و مخالفوه فسده، هر که با علی به جنگت کافر است، هر که مخالفت کند فاسد است. این روایت رو ببینید، من ماته و هو لم یعرف امام زمانه، ماته میتتن جاهلیه، امام زمانشو نشناخته، مرده مرگ جاهلیتی داره، یعنی کافر است. یا این روایت حضرت رسول، حربو که یا علی حربی و سلمو که یا علی سلمی، با تو به جنگل با من جنگیدند. در هر صورت اینا کفره، ولی حضرت علی علیه السلام میگه ای رسول خدا، من میخوام این نام رو براشون نیارم، یه چیز دیگه. به چه منزلت و تشبیهی اینها رو بنامم؟ قلت یا رسول الله فبأیل منازل انزلهم عند ذلك، وقتی فتنه بشود به چه جایگاه اینا رو قرار بدم؟ به منزلت رده، کلمه منزله رو دقت کنید. مثلا بگم اینا مرتدن، اینجوری نجاتشون بدم، چون مرتد یا فطریه یا ملیه، اینا که مسلمون متولد نشده بودن، بعدن اسلام آوردن، حالا برگشتن، بازم میگیم توبه کنید، اینا هم ترس این مقدار بالا سرشون باشه باز برمیگردن. من این رو به عنوان مرتد حساب کنم که در نهایت باز بخشش میشود، هم به منزلت فتنه، یا بگیم اینا به فتنه دچار شدن که اصلا فشارم بهشون نیاریم. ما کل مفتونه یا آتم حضرت نجو بلغدر، خیلی ها به فتنه دچار شدن، سرزنششون نکنید. خلاصه یک کمی توبیخ و فشاری بهشون بیارم که توبه کنه، بگیم اینا مرتدن، یا بگیم اینا مورد فتنه قرار گرفتن، اصلا سرزنششون هم نکنم، در صورت که واقعیت چیزی دیگریست که اینا کافرند. فقال به منزلت فتنه، حضرت رسول فرمودن نه، بگونا در فتنه قرار گرفتن، ما کل مفتونه نیاتم، سرزنشون هم نکنید. این رحمی که حضرت علیه السلام حضرت رسول داشتن. و در روایاتی از امام صادق که سیره که علیه السلام در بصره انجام داد، کانت خیر لشیعه مما طلعت علیه شمس، خورشید بر هر چه بتابد و تابیده ارزشش به اندازه هم کاری که علیه السلام کرد نیست. اینا رو اگر کافر حساب میکرد و اسیر میگرفت و غنیمت میگرفت، روایت ها بعدن چون دولت عمری ها و عثمانی ها بود و طلحه و زبیری ها، بعدن برای شیعه خیلی گران تمام میشد، انتقام میگرفتن از شیعه. فرمود به همین دلیل اونجا یک منتی گذاشت و مسئله رو تمامش کرد، ولی امام زمان که بیاد وضعیت فرق میکنه، چون قرار نیست که بعد از امام زمان سنی ها باز مطرح باشن، اونجا قشنگ به حسابشون رسیده میشود. در خاتمه ایران بگیم امام پای خودش که در میانه آسان ترین روش رو انتخاب میکند. از امام زالیس هم پرسیدن که خب امام علی خودش به خلافت رسید، چرا فدک رو نگرفت اون موقع؟ این فدکی که همه داستان دارد، خودش که خلیفه بود میخواست مسئله رو برای همیشه تمام کند. امام زالیس جواب دادن که ما اهل بیت از خودمون دفاع نمیکنیم، ما از مردم دفاع میکنیم، اما خدا از ما دفاع میکنه. اینجا رو بحث هایی که نام علی مطرحه، نام نبی مطرحه، بهتر همین بود که اینها رو به یک نازل منزل چیز دیگر باشون برخورد میکرد، یا بگیم که مرتدی که قابل توبه است، یا هم بگیم اصلا سرزنشون هم نمی کنیم، ما کلو مفتونه یا آتب توبیخشون هم نمی کنیم، بگیم حالا فریب خورده ها هستند. که حضرت رسول هم نظرشون همین بود، سرزنش هم حتی زیاد نکنید، اینا رو تک به تک حال عمومی مطرح بشه و تک تک رو اینا رو محاکمه نکنید، توبه ازشون نخواسته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.